تراکه 64 صفحه 202. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت ملدن حکیم خبیر. مقابله‌ای که در این آیه بین احکام آیات قرآن و بین تفصیل آن واقع شده، با در نظر گرفتن این که کلمه تفصیل به معنای ایجاد فصل بین اجزای یک چیزی است که اجزایش متصل به هم بودند و به معنای جدا جدا کردن اموری در هم فرو رفته است، خود دلیل است بر اینکه منظور از احکام آیات ربط بعضی از آیات جدا شده از یکدیگر به هم و ارجاع آیات آخر آن به اولش می باشد، به گونه ای که بازگشت همه به امر واحد بسیطی است که دارای اجزا و ابعاد نمی باشد. و معلوم است که اگر کتابی دارای چنین احکام و چنین تفصیلی باشد، قطعاً از جهت معانی و مضامینی است که کتاب مشتمل بر آن است، نه از جهت الفاظ آن و یا چیز دیگر. و نیز معلوم است که حال معانی در احکام و تفصیل و در اتحاد و اختلاف غیر حال اعیان خارجی است. احکام در اعیان خارجی مثلا در یک ماشین محکم و یا ساختمان محکم یک معنا دارد و در معانی و مطالبی که در یک کتاب آمده معنای دیگری دارد. معانی بسیاری که در یک کتاب آمده، اگر کتابی محکم و در این حال فصل فصل باشد، همه آن فصل ها به اصلی واحد برمیگردد و اگر معانی بسیاری به یک اصل واحد برگردد، آن اصل واحد اصلی خواهد بود محفوظ در میان تمامی آن فصل‌های جدا از هم، اصلی خواهد بود که در عین واحد بودنش اگر شکافته شود به صورت همان تفاصیل در می‌آید و اگر آن تفاصیل فشرده شود به صورت همان اصل واحد برمی‌گردد و همه این واقعیات روشن است و هیچ شکی در آن نیست. و بر این اساس این که فرموده آیات این کتاب در آغاز محکم بود و سپس مفصل شد، معنایش این است که آیات کریمه قرآن با همه اختلافی که در مضامین و با همه تشتتی که در مقاصد آنهاست به یک معنای بسیط بدون جزء و بعض برمی گردد و همه غرض واحدی را دنبال می کنند. غرضی را که در آن نه کثرت است و نه تشتت، به نحوی که هر آیه از آیات آن در عین اینکه مطلب خود را بیان می کند، در عین حال غرضی را در نظر دارد که چون روح در کالبد آن آیه و همه آیات دویده است و حقیقتی را افاده می کند که همه آیات قرآن در مقام افاده آن حقیقت می باشند. پس این کتاب کریم با تشتت آیات و تفرق ابعادش جز یک غرض را دنبال نمی کند، غرض واحدی که در هر موردی شکل خاص به خود می گیرد. در یک مورد اصلی دینی و در موردی دیگر حکمی اخلاقی و در جای دیگر حکمی شرعی و یا سیاسی و یا قضایی و یا غیران است، به طوری که هر قدر از ریشه به سوی شاخه و از شاخه به شاخه های باریکتر برده شود، از آن معنای واحد محفوظ خارج نگشته و آن غرض اصلی گم نمی شود. پس آن ریشه اصلیست واحد که وقتی تجزیه و ترکیب می شود به صورت یکی که آن اجزا و تفاصیل عقاید و اخلاق و اعمال در می آید. و آن عقاید و اخلاق و اعمال وقتی تحلیل می شود به شکل آن ریشه اصلی و آن روح دویده در همه آنها در می آید. و بنابراین توحید خدای تعالی اگر آنطور که لایق ساحت قدس و عزت و کبریای اوست در نظر گرفته شود، آن توحید در مقام اعتقاد مثلا به صورت اثبات اسما و صفات حسنای الهی و اعتقاد داشتن به آنها در می آید و در مقام اخلاق آدمی را متخلق به اخلاق کریمه از قبیل رضا، تسلیم، شجاعت، عفت و سخا و مبرای از صفات رذیله می سازد و در مرحله عمل وادار به اعمال صالح و تقوای از محرمات الهی می کند. و اگر خواستی می توانی اینطور بگویی که توحید خالص باعث می شود آدمی در هر یک از مراتب عقاید و اخلاق و اعمال همان را داشته باشد که کتاب الهی از انسانها خواسته و به آن دعوت کرده است، همچنان که آنچه قرآن کریم از این مراتب و از اجزای آن بیان کرده، هیچ یک را بدون توحید خالص تحقق پذیر نمی داند. پس تا اینجا روشن شد که آیه شریفه مورد بحث در مقام بیان این جهت است که تفاصیل و جزئیات معارف و شرایع قرآنی به اصلی واحد برمی گردد. به نحوی که اگر آن اصل در هر مورد از موارد عقاید و اوصاف و اعمال با خصوصیت مورد ترکیب شود، حکم خاص به آن مورد را نتیجه می دهد. همان حکمی را که قرآن کریم برای آن مورد معین کرده و با این بیان دو نکته به خوبی روشن می شود. اول اینکه کلمه کتاب در آیه مورد بحث خبر برای مبتدایی است که از کلام حذف شده و تقدیر آن هازا کتابون می باشد. و منظور از کتاب همین قرآنی است که در دست ماست. قرآنی که می‌بینیم به سوره‌های تقسیم شده و این با مطلبی که در کلمات مفسرین و یا در روایات آمده و گفته شده که منظور از کتاب لوح محفوظ و یا قرآن واقع در لوح محفوظ است، منافات ندارد. برای اینکه قرآنی که در دست ماست و به صورت کتابی خواندنی است، با آنچه که در لوح محفوظ است منافات ندارد، زیرا با آن متحد است. اتحاد تنزیل با تأویل. دومی که لفظ ثم در جمله ثم فصلت برای این آمده که بعدیت به حسب ترتیب را برساند، نه بعدیت زمانی را، چون تقدم و تأخر زمانی بین معانی مختلف به حسب اصلیت و فرعیت یا اجمال و تفصیل معنا ندارد و نمی شود گفت معانی قرآن اول اصلی و یا اجمالی بوده، بعد از مدتی فرعی و یا تفصیلی شده. لاجرم کلمه ثم تنها در این صدد است که همان نکته ای را که مشروحاً گذشت افاده نموده بفهماند فروع و تفاصیل قرآن از اصولی و آن اصول از اصل واحدی منشأ گرفته است. با این بیان نکته دیگر نیز روشن می شود و آن نادرستی معنایی است که بعضی پاورقی یکم از مفسرین برای آیه کرده و گفتند معنایش این است که آیات قرآنی محکم و غیر قابل نسخ هستند و مانند سایر کتب آسمانی و شرایع دیگر انبیا نیست که هر یک بعد از مدتی نسخ شدند و در معنای جمله ثم فصلت گفتند یعنی با بیان حلال و حرام و سایر احکام تفصیل داده شده است. دلیل نادرستی این معنا این است که اگر این معنا منظور بود، لازم بود نسخ نشدن را مقید کند به نسخ نشدن به وسیله کتابی دیگر و بفرماید این کتاب آسمانی با هیچ کتاب آسمانی دیگر نسخ نمی شود و دیگر هیچ کتابی نازل نمی شود تا قرآن را نسخ کند و آوردن قید لازم بود. برای اینکه جای شک نیست که بعضی از آیات قرآن به وسیله خود قرآن نسخ شده است و به طوری که ملاحظه می کنید در الفاظ این آیه چنین قیدی نیامده. و نیز وجه نادرستی گفتار بعضی دیگر پاورقی دوم که گفتند منظور از جمله احکمت آیاته این است که آیات آن با امر و نهی محکم شده و سپس با وعده و وعید و ثواب و عقاب مفصل شده است. وجه نادرستی این قول این است که بیهوده و بدون دلیل سخن گفتن است. مثل گفتاری بعضی دیگر پاورقی سوم که گفتند منظور از جمله احکمت آیاتو این است که لفظ قرآن فصیح ترین و بلیغ ترین لفظ است، به حدی که فصاحت و بلاغت آن یکی از معجزات شمرده شده و منظور از جمله ثم فصلت این است که این آیات با شرح و بیان تفصیل داده شدند. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 112 به نقل از ابن عباس. 2. مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 112 به نقل از حسن ابوالعالیه. 3. مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 112 به نقل از ابو مسلم. ادامه متن. و باز مثل گفتار مفسری دیگر پاورقی یکم که گفته است منظور از محکم شدن آیات قرآن این است که آیاتش آنچنان متقن و به هم پیوسته است که هیچ خلل و هیچ باطلی در آن راه ندارد و منظور از مفصل شدن آن این است که آیاتش پشت سر هم و یکی پس از دیگری قرار دارد. و چه نادرستی این معنا این است که کلمه تفصیل در لغت به این معنا سابقه ندارد مگر آنکه مفسر نام برده خواسته باشد آن را به معنای تفرقه و تکثیر بگیرد که در این صورت گفتارش به همان معنایی که ما برای آیه کردیم برمی گردد. و نیز مثل گفتار مفسری دیگر پاورقی دوم که گفته است منظور از جمله احکمت آیاتو این است که آیات قرآن قبل از آن که نازل شود یک پارچه بود و آیه آیه نبود، ولی در هنگام نزول آیه آیه نازل شد تا مکلف بهتر بتواند در آن نظر و تأمل کند. وجه نادرستی این تفسیر این است که این تفسیر به امثال آیه انا انزلناه فی لیلت مبارکه پاورقی سوم و آیه و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا پاورقی چهارم و آیاتی که در این معنا هستند بهتر می سازد تا با آیه مورد بحث، چون آیاتی که نقل کردیم می خواهند بفهمانند که قرآن کریم در نزد خدای تعالی مرتبه بالاتر از سطح افکار بشری داشته و خدای تعالی برای اینکه ما انسانهای عادی آن را بفهمیم به مرتبه پایین آورده که قابل فهم و تفقه بشری عادی باشد. همچنان که آیه زیر به همین معنا اشاره نموده می فرماید والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم پاورقی پنجم پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 113 2. مجمع البیان جزء 11 صفحه 112 به نقل از قتاده 3. به درستی که ما نازل کردیم او را در شب مبارکی سوره دخان آیه 30 4. و قرآنی که جزء جزء کردیم آن را تا به تدریج بخوانی بر مردم و فرو فرستادیم آن را فرو فرستادنی سوره اسراء آیه 106 5. به کتاب مبین سوگند که ما آن را به صورت کتابی خواندنی و عربی درآوردیم، باشد که شما انسانها در آن تعقل کنید و این کتاب در نزد ما مقامی بالا و فرزانه دارد سوره زخرف آیات 2 تا 4